السلام علیک یا سید الساجدین، در شام عزایت زهرا شده گریان، عالم شده امشب در سوگ تو نالان. باشد که روم من در شام عزایت، مرثیه بخوانم جانم به فدایت. شنوندگان عزیز، همراهان عزیز رادیو معارف، سلام. شامگاهی جمعه 19 تیر ماه 1405 رو که برابر است با 25 محرم الحرام 1448 هجری قمری رو پذیرا باشید، تسلیت میگیم ایام عزای چهارمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام سجاد علیه السلام رو. و خدمت شما شنوندگان عزیز اعلام کنم که نیمه شب شرعی امشب ساعت 23:21 دقیقه خواهد بود. اما با افتخار در نوبت کاری سوم برنامه‌های رادیو معارف به اتفاق همکاران خوبم جناب آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، سید عبدالله موسوی صدا بردار، شاهرخ نظری هماهنگی و بنده مجید نجفی زاده گوینده، تا ساعت 6 صبح فردا شنبه 20 تیر 1405 در کنار شما عزیزان شنونده هستیم، با این امید که برنامه‌های این نوبت کاری مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار بگیره. همونطور که مستحضر هستید، بامداد امروز یعنی ساعت 1:20 مراسم تدفین قائد و رهبر شهید امت حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای در مشهد الرضا به اتمام رسید و خسته نباشید و خدا قوت میگیم به همه مردم عزیزی که در تهران، قم، مشهد و کشور عراق، نجف و کربلا در مراسم بدرقه رهبر شهید و عزیزمون حضور داشتن.
یا برگرد یا دل را برگرد، یا بنشین یا این آتش را بنشان، یا برگرد یا دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را بنشان. آه جان، آه جان، یا برگرد یا دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را بنشان. آه جان، آه جان، یا بنشین یا این آتش را بنشان. آه جان، آخر تا کی سرگردان؟ آه جان، آه جان، چه امیدی پس از تو در دلها؟ همه گویند اوم دست خدا، ترسم از زندگی بعد از تو، مثل لب تشنه‌ای که در صحراست. چه امیدی پس از تو در دلها؟ همه گویند اوم دست خدا، ترسم از زندگی بعد از تو، مثل لب تشنه‌ای که در صحرا. یا روح من را بیرون کن از تن، یا برگرد کین ماندن شد جان کندن، یا برگرد کین ماندن شد جان کندن، دل تنگم یا منشین یا این آتش را بنشان. آه جان آخر تا کی سرگردان،
آیین بزرگ داشت رهبر عظیم و شأن شهیدمون علی الله مقامه الشریف از سوی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به مدت 3 شب از امشب پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در صحن پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله حرم مطهر رضوی برگزار میشه. همچنین مجلس ختم شهید امت قائد امت حضرت آیت الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه از طرف رهبر انقلاب اسلامی امشب جمعه 19 تیر بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه با سخنرانی حجت الاسلام سید علی خمینی برگزار شد و استقبال خوبی هم مراجع اعظم تقلید، علما و مردم و مسئولین کشوری و استانی از این برنامه به عمل آوردند. همچنین مراسم‌های گسترده‌ای نیز در میدان‌ها، مساجد امامزادگان و حسینی‌های سراسر کشور برای بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در این 3 شب یعنی امشب، فردا و پس فردا شب برگزار میشه. اما از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم در این لحظه و با اعلام ساعت 22:07 شنونده برنامه رهبر شهید باشید با موضوع بصیرت در نگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی.
در تاریخ ملت‌ها لحظه‌هایی وجود داره که نه فقط یک دولت بلکه تمام قامت یک نظام سیاسی رو به آزمون می‌کشه. برخی رهبران در گرداب بحران‌ها گرفتار می‌شن، برخی تصمیم‌های شتاب زده می‌گیرن و برخی ملت‌ها شاهد فروپاشی ساختارهای ملی خودشون می‌شن. تاریخ جهان پر از نمونه‌هایی است که یک بحران سرنوشت یک کشور رو تغییر داده. در میان این گردبادها نقش رهبران و میزان بصیرت اونها سرنوشت سازه. اونچه در این سالها در کشور ما برجسته بوده حضور رهبری است که خود را در جایگاه دیدبانی انقلاب قرار داده. این مستند روایت بصیرت رهبر شهیدمان آیت الله العظمی سید علی خامنه است. دیدبانی که در هر مقطعی تلاش کرده است پیش از رسیدن موج بحران مسیر حرکت آن را بشناسد و با تکیه بر تجربه، تدبیر و شناخت شرایط کشور را از گردنه‌های سخت عبور دهد. با سفری در تاریخ پرفراز و نشیب سرزمینمان ایران ردپای حضور مدبرانه ایشان را مرور می‌کنیم. در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی یعنی حدود بهمن و اسفند سال 1357 در برخی مناطق کشور موجی از ناامنی شکل گرفت. یکی از این مناطق گنبد کاووس بود.
از اینجا ما خیلی شلیک می‌شد که سر تیر هست رو مناره.
اون مناره که سنگر بستن مال همون انقلاب.
بله، اون مناره همون انقلاب ما به حساب اون فدایی هستن.
جایی که گروهی با گرایش‌های مارکسیستی و با سوء استفاده از عنوان قوم ترکمن اقدام به ایجاد آشوب و خرابکاری کردند. این جریان خیلی زود مسیر خشونت در پیش گرفت.
که اینا اومدن ترکمن‌ها در قالب چماق به دستا ریختن تو شهر، خیلی از مردم زدن، حتی اینجا گرمابه بود به نام حمام بهار عمومی بود، ریختن اونجا، چند نفر رو اونجا کشتن، مغازه‌ها رو زدن، آتش زدن. توسط کمونیست‌ها که از دانشگاه تهران رهبری می‌شد اینجا ستادی تشکیل دادن به نام ستاد خلق ترکمن.
به مراکز دولتی حمله شد، پایگاه‌های مرزی مورد تعرض قرار گرفت و حتی برخی جریان‌ها شعارهای جدایی طلبانه مطرح کردند. در شرایطی که هنوز مدت زیادی از پیروزی انقلاب نگذشته بود و فضای عمومی کشور سرشار از شادی و امید بود، رسیدن اخبار تلخ ناامنی‌ها برای مردم و مسئولان بسیار سنگین بود. امام خمینی رحمت الله علیه در همان روزها برای مردم گنبد دعا می کردند.
من از شما ملت غیور و از شما اهالی گنبد من تشکر می کنم که در این زحمات پایداری کردید.
گروهی از مردم گنبد به دیدار ایشان رفتند و یکی از حاضران درباره شرایط منطقه سخن گفت. حتی مادر یکی از شهدا نیز در میان آنها بود.
من مادر یک شهید به نام سیاوش ناصریان. من از گنبد اومدم به حضورتان عرض کنم که ما در گنبد هیچ امنیت نداریم.
پس از آن نیروهای نظامی و انقلابی برای کنترل شرایط وارد میدان شدند. سپاه که تازه ساختارهای اولیه خود را شکل داده بود در کنار نیروهای دیگر مسئولیت مقابله با این بحران را بر عهده گرفت و ماجرا به یه درگیری شهری جدی تبدیل شد.
اوضاع شهر به حالت عادی برگشته، رفت آمد در شهر هست. برادر ممکن خودتون معرفی بکنید؟
من حاج ازولی باقری هستم.
بله.
شما واقعا بچه اینجا زحمت کشن و در پاسدار شهید دادن.
در این میان آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای رهبر شهیدمان از جمله افرادی بودند که با دقت مسائل گنبد را دنبال می کردند و از جزئیات اتفاقات اطلاع داشتند. یکی از مهمترین نقش های ایشان در آن مقطع تبیین شرایط برای مردم و آگاه سازی جامعه درباره ابعاد این بحران بود. سخنرانی مهم آیت الله خامنه ای در نماز جمعه تهران در همان دوره نشان می دهد که ایشان شناخت دقیقی از ابعاد ماجرا و تجربه قابل توجهی در مدیریت بحران‌های اجتماعی و امنیتی داشتند.
یه جمعیتی تشکیل دادن با آرمان و ایده‌های الهادی، مشغول تبلیغات شدن. تبلیغات مانعی ندارد، تبلیغات اونها را هم ما مانع نشدیم، اما اینها غیر از تبلیغات کارهای دیگه هم کردند. سلاح‌های زیادی رو جمع کردند، یعنی غصب کردند. از همه بالاتر روش فاشیستی این آقایان ضد فاشیسم به اصطلاح، اونها آمدن مستضعف‌ترین، یعنی برادران سیستانی و زابلی را که در اون منطقه محروم تر از اونها و مؤمن تر از اونها کمتر می شود پیدا کرد، اینها را هم زیر فشار قرار دادند. کاری کردند که میان برادران جدایی به وجود بیاورند. مقدمات یک آشوب در منطقه را فراهم کردند. به طرف پاسداران تیر اندازی کردند.
سرانجام با تلاش نیروهای انقلابی و همراهی مردم آرامش به گنبد بازگشت. اما این پایان ناآرامی‌ها نبود و بحران در نقاط دیگری از کشور ادامه پیدا کرد. زمانی که تاریخ آن سالها رو مرور می‌کنیم، می‌بینیم تنها چند روز پس از پیروزی انقلاب در مهاباد و بخشایی از کردستان هم ناآرامی‌های آغاز شد. گروه‌هایی با حمله به پادگان‌ها تلاش کردند کنترل مناطق نظامی رو در دست بگیرند. اونها گاهی شعارهایی با ظاهر جذاب مطرح می‌کردند. شعارهایی مانند این که پادگان نمی‌خواهیم، دانشگاه می‌خواهیم. اما پشت این شعارها اهداف دیگری چون خلع سلاح کشور و ایجاد زمینه برای تجزیه طلبی دنبال می شد.
پادگان مهاباد رو به آتش کشیدن و سلاح و مهمات و همش رو غارت کردن. نمایندگانی اعزام کردن به تهران آمده بودن که ما اصلا با کسی جنگ نداریم، شما چرا در داخل شهر پادگان دارید؟ پادگان رو دانشگاه بکنید. فکر بسیار زیبا پسند و مردم پسندی رو مطرح می‌کردن. خب این یک تفکر عوام پسند و عوام فریبانه است که ما بیایم پادگان‌ها و نیروهای مسلحمون رو بذاریم کنار که داشت دانشگاه به وجود بیاریم.
وقتی امروز مواضع برخی گروه‌های مسلح و تجزیه طلب مانند کمال دموکرات و پژاک رو مشاهده می‌کنیم که از آشوب‌ها و اغتشاشات حمایت می‌کنند، شباهت روش‌های اونا با اتفاقات سال‌های نخست انقلاب بیشتر آشکار میشه. در اون دوره خشونت در کردستان به اوج رسید و بسیاری از مردم بیگناه منطقه قربانی اقدامات همین گروه ها شدند.
بیمارستان پاوه آقا همه رو قتل عام کرده بودن. از دکتر، پرستار، مریض هنوز سرم تو دستش بود. بعد سر اینو یه جوری با چی بریده بودن؟ میگفتن با در کوپوتی کنسل، که این گردنش ریش ریش بود. مثل اینکه مثلا با اره چوب بری یه جای دست آدم میگیره چه ریش ریش میشه. همونطوری بریده بودن.
برادر کرد من، خدا نگهدار تو. بمیرد بمیرد دشمن خونخوار تو.
بمیرد بمیرد دشمن خونخوار تو.
رهبر شهیدمان آیت الله العظما سید علی خامنه ای نیز از جمله افرادی بودند که از نزدیک در جریان مسائل کردستان قرار داشتند. ایشان در کنار نیروهای انقلابی سختی‌های فراوانی را برای برقراری امنیت در این منطقه تجربه کردند. سخنان ایشان در نماز جمعه و دیدار با جوانان کردستان بر این محور تاکید داشت.
را بیفتند توی شهر، مردم رو تهدید می‌کنند، ارعاب می‌کنند، از شهرهای کوچکی وادار به کوچ می‌کنند زیر فشار سرنیزه و تفنگ. این که دلیل نمی‌شه. صف بسته شده برای رأی دادن به قانون اساسی رو با تفنگ متفرق میکنن. مسلمانی رو که جرأت کرده حرفش رو بزنه شب میرن خونهش رو بمبگذاری میکنن. چقدر در خود سنندج خانه های افراد متعهد و طرفدار انقلاب و طرفدار جمهوری اسلامی بمبگذاری بود.
خوزستان هم در سالهای ابتدایی پس از انقلاب شرایط ویژه‌ای را تجربه کرد. در اون مقطع جریانی با عنوان خلق عرب تلاش می‌کرد با طرح برخی مطالبات قومی زمینه اختلاف و ناامنی را فراهم کنه. یکی از روحانیون خوزستانی درباره اون روزها نقل می‌کنه که برخی شعارها در ظاهر از حقوق مردم استان دفاع می‌کرد، اما در پس اون موضوعاتی مانند جدایی طلبی، اقدامات مسلحانه و فاصله گرفتن از هویت ملی دنبال می شد.
مرتب اسلحه وارد می کردن. کنسولگری عراق همینجا نزدیکای فرمانداری بود و یه بلیزی رو داشتن. هر هفته دو سه نوبت می رفت تا بسته و بر می گشت. پر از اسلحه رو می بردن. گفتن هر شب دارن میرن تو عشایر در خانه ها میرن اسلحه توزیع میکنن به خانواده. یک کلاشینکوف میدن، دو تا خشاب فشنگ میدن و 2000 تومان هم پول. یه وقتی اومدن به من گفتن که آقا دیشب یک لنج پر از اسلحه آوردن در جزیره مینو پیاده کردن. چیکار کنیم؟ نیروی نداریم، کسی نداریم.
مردم خوزستان به خوبی متوجه این مسئله بودند. موقعیت مرزی استان با عراق باعث شده بود که سلاح و تجهیزات نظامی به صورت مخفیانه وارد کشور بشه و همزمان گروه‌های مسلح با حمله به پاسگاه‌ها و مناطق مرزی امنیت منطقه رو هدف قرار بدن.
کمیته سیاسی خلق عرب که اونا نیروی نظامیشون، بازوی نظامی، اسلحه داشتن. اینا قبل از انقلاب تو عراق آموزش دیده بودن سرانشون و اصلا تو ایران هم نبودن. با شروع انقلاب میان ایران اینا هم طرح تجزیه خوزستان موقع سر میدادن. یعنی از قبل از انقلاب تجزیه خوزستان رو مطرح میکردن.
مجموعه این حوادث نشون میداد که بخشی از این تحرکات از خارج مرزها هدایت و پشتیبانی میشه.
بعثی‌های مزدور عراق به شهرها و به غیر نظامیان حمله کردند. دلاوران مسلمان ما ارتشی متقابلا حملات اونها را دفع کردند. ما دست به حمله ابتدایی نزدیم، اما می توانیم نیروهای دشمن را خونسا کنیم و به فضل پروردگار نیروهای دشمن را در مرز سرکوب خواهیم داد.
سالها بعد در خرداد 1388 و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، کشور با یکی دیگر از بحران‌های مهم خود مواجه شد. اعتراضاتی که در ابتدا با ادعای پیگیری مطالبات انتخاباتی آغاز شد، به تدریج به بستری برای فعالیت جریان‌هایی تبدیل شد که هدفی فراتر از اعتراض سیاسی داشتند. در طول ماه‌های بعد مخالفان داخلی و خارجی نظام تلاش کردند از فضای به وجود اومده برای ایجاد بی‌ثباتی و تضعیف ساختارهای کشور بهره ببرند. مدیریت چنین شرایطی کار ساده‌ای نبود. فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور به شدت ملتهب شده بود و تشخیص واقعیت در میان حجم گسترده‌ای از شایعات، روایت‌های متناقض و جنگ روانی دشوار به نظر می‌رسید. در چنین وضعیتی رهبر انقلاب همواره بر هوشیاری، آرامش، قانونگرایی و پرهیز از رفتارهای تحریک‌آمیز تاکید کردند.
من با آقای منصوری هم گفتم، ایشون هم قبول کرد. آقای منصوری قبول کرد از من که راه قانونی است، از همون طریق قانونی مشق کنن. منم قرص محکم پشتش وای میستم. من با آقایون شورای نگهبان و با آقایون وزارت کشور رو دروسی ندارم، میستم پشت.
در این حال نسبت به اقدامات ساختارشکنانه و آشوب‌هایی که امنیت عمومی را تهدید می‌کرد، موضعی قاطع اتخاذ شد.
مسئله اصلی در این قضایای اخیر اصل انتخابات بود. زیر سوال بردن اصل انتخابات بزرگترین جرمی بود که انجام گرفت. چرا شما نسبت به این جرم چشمتون رو می‌بندید؟ پایگاه بسیج رو گلوله باران کردن. حرف ما این بود اون کسانی که به نام آنها این کارها انجام می‌گرفت باید همون وقت اعلامیه می‌دادن، اعلام بیزاری می‌کردن، می‌گفتن اینا از ما نیستن، نکردن.
در نهایت با حضور گسترده مردم در صحنه و شکل‌گیری حماسه نهم دی، فضای کشور به سمت آرامش بازگشت. بسیاری از تحلیلگران این مقطع را نه نقطه‌ای برای تغییر ساختار سیاسی کشور، بلکه مرحله مهم در تثبیت و استحکام اون ارزیابی می‌کنند.
روزگار تلخی بعد از انتخابات 88 سپری شد تا صبر مردم در نهم دی ماه به پایان رسید و با شهد حضورشان یوم اللهی دیگر را به تقویم انقلاب زمین بکردن.
کاری که در داخل ناشیانه از بعضی سرزد اینها را به طمع انداخت، خیال کردن ایرانم گرجستانه. یک سرمایه‌دار صهیونیست آمریکایی گفت من 10 میلیون دلار خرج کردم در گرجستان، انقلاب مخملی را انداختن، حکومتی رو بردم، حکومت جا آوردم. احمقا خیال کردن جمهوری اسلامی ایران، این ملت عظیم، با کجا مقایسه میکنید ایران رو؟
در شهریور 1401 و پس از درگذشت یک دختر جوان اهل سقز در تهران، موج جدیدی از اعتراضات و ناآرامی ها شکل گرفت. این حوادث به سرعت از مرز یک رویداد اجتماعی فراتر و به موضوعی بین المللی تبدیل شد. رسانه ها، دولت ها و برخی جریان های سیاسی خارجی معاند با حجم گسترده ای از پوشش خبری و حمایت های آشکار تلاش کردند بر روند تحولات ایران تأثیر بگذارند.
روز گذشته در نشستی که در پارلمان اروپا بود، حدود 27 نماینده پارلمان اروپا شعار زن زندگی آزادی رو نه به زبان انگلیسی، نه به زبان‌های مادری خودشون، به زبان فارسی عمدتاً در انتهای سخنرانی‌های خودشون قرائت کردن.
به مردمی که به رفتار آنها معترض بودند حمله ور شدند. به آمبولانس امداد هوایی که برای انتقال مجروحان اعزام شده بود هم تیراندازی شد.
سنگ شیشه هم شکوندن. متهمان آره؟ چی بوده اون؟ چه آثار بچه ها رو زدن درسته؟ با چاقو همکارا رو زدن هم جای آثار خونه.
در این میان رهبر انقلاب ضمن ابراز تأثیر از حادثه رخ داده بر ضرورت بررسی دقیق موضوع و جلوگیری از سوء استفاده دشمنان تاکید کردند. همچنین با نگاهی پدرانه و فراگیر از همه اقشار جامعه خواستند میان مطالبات واقعی مردم و پروژه‌های طراحی شده برای ایجاد آشوب و ناامنی تفاوت قائل بشن.
این حادثه‌ای که پیش آمد، دختر جوانی درگذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه بدون اینکه تحقیقی شده باشه، بدون اینکه هیچ گونه امر مسلمی وجود داشته باشه، این نبود که عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنند، ناامنی رو برای مردم به وجود بیارن، امنیت رو به هم بزنن، قرآن آتش بزنن، حجاب از روی سر زن محجبه بکشن، مسجد و حسینیه رو با آتش بکشن، بانک رو با آتش بکشن، ماشین‌های مردم رو آتش بزنن. این واکنش به یک قضیه‌ای که حالا تأسف‌آورم هست، این موجب نمیشه که یه چنین حرکاتی انجام بگیره. این اغتشاش برنامه ریزی داشت. اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردن برای اینکه امسال در اول مهر در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنن. کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اون.
ایران در طول دهه های گذشته بارها با حوادث پیچیده و سنگین مواجه شده، اما هر بار با اتکا به سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و هدایت رهبر توانسته از دل تهدیدها فرصت بسازه و با قدرت بیشتری به حرکت ادامه بده. تاریخ انقلاب اسلامی مجموعی از روزهای آسان و دشواره، روزهایی که هر کدام میتوانستن مسیر یک ملت را تغییر بدن. اون چه در همه این سالها تکرار شده تصویر رهبری است که خود را در جایگاه دیدبانی میبینه، دیدبانی که در میان غبار فسنه ها تلاش میکنه مسیر حرکت انقلاب رو حفظ کنه.
ما اگر خدای نخواسته برای این ملت تجربه تلخی به امتحانی پیش بیاد، خود ما پیشا پیش ملت لباس رزم میپوشیم، آماده فداکاری میشه.
بصیرت در این روایت فقط دیدن حادثه ها نیست، دیدن فردای حادثه است. فقط شناخت دشمن نیست، شناخت راه عبور از میدان دشمن است. و فقط ایستادن در برابر طوفان نیست، نگه داشتن کشتی یک ملت در میان موجهای سهمگین تاریخ است. از روزهای نخستین انقلاب تا آزمونهای بزرگ سالهای بعد، رهبر شهیدمان حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای، مردی که در فرازهای دشوار تاریخ با تکیه بر تجربه، تدبیر و ایمان تلاش کرده است پرچم نظام را در میان طوفان حوادث برافراشته نگه دارد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این خطبه خطبه سرباز حیدره، این خطبه خطبه سرباز حیدره، که خراتر از همیشه این لشکر لشکره فاتح خیبره، این لشکر لشکره فاتح خیبره، علی یار ما بوده و هست، علی یار ما بوده ما، دل ما اشد علی کفاره، به لب ذکر یا حیدر کراره، دل ما اشد علی کفاره، به لب ذکر یا حیدر کراره، ببین سپاه یزید که امروز سپاه حسین پر از مختاره، لعنت الله علی اعداء الله، لعنت الله علی اعداء الله، القدس لنا ان شاء الله، القدس لنا ان شاء الله، القدس لنا ان شاء الله، لعنت الله علی اعداء الله، القدس لنا ان شاء الله، القدس لنا.
شدن.